مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
سلام علیکم. من یه مقدار سریع‌تر از پاورپوینت مطالبی رو محضر مبارکتون عرض کردم. ادامه میدیم از همون جایی که قرار داشتیم. خب گفتیم ابو سفیان شهادتین رو گفت. این پایان کار بود؟ نه، این آغاز کار بود. اگر به من بگید که ابو سفیان شهادتین رو گفت این نقطه پایان زندگی سیاسی ابو سفیان است، من عرض خواهم کرد هرگز. اگر بگید این نقطه شروع، میگم موافقم. حتی زندگی تاریخیش، اگر بگید ابو سفیان وقتی شهادتین رو گفت زندگی تاریخیش پایان یافت، به عنوان شیخ قریش، به عنوان کسی که بالاخره با پرچم شرک با پیغمبر جنگیده، میخواسته جان پیغمبر رو بگیره، میخواسته خون پیغمبر بریزه، اینا واقعیت دیگه، اینا که حرف که نیست، تهمت نیست، اینا متن تاریخه. مگه تو جنگ حلوا تقسیم میکنن؟ تو جنگ شمشیره، تو جنگ سنیزه است، جنگ واسه این چیزاست دیگه. نه، ابو سفیان تازه آغاز شد، زندگی تاریخی ابو سفیان تازه آغاز شد. اما چگونه؟ یک اشتباهی الان رواج داره و اون اشتباه اینه که میگن که همه مشکلات از سقیفه شروع شد. این کاملا اشتباهه و کاملا ساده انگارانه است و کاملا از حقیقت دور است. سقیفه اصلا معلول مشکلاتی بود که به وجود آمد، نه عامل مشکلاتی که بعدا به وجود آمد. خب هممون شنیدیم که فتح مکه فتح الفتوحه، درست؟ ولی من میگم مشکلات از فتح مکه شروع شد، نه به دلیل فتح مکه، به دلیل ورود ابو سفیان به عنوان یک جریان اجتماعی در بافت نخبگان جامعه اسلامی. ببینید ابو سفیان یه فرد نیست، یک جریانه، یک جریان اجتماعی است که اعتقاد به نبوت پیغمبر نداره و اعتقاد داره که، ببخشید بعضی از کلماتی که به کار میبرم ممکنه یه مقدار به اصطلاح تند باشه، ولی با اجازتون به کار میبرم، دارم ادبیات اونا رو میگم، این ادبیات ما نیست، ما جسارت نمی کنیم. اونها عقیدهشون این بود که پیغمبر جای شمشیر و تزویر را با هم عوض کرده است. تا قبل از پیغمبر با شمشیر قدرت به دست می آمد، الان با تزویر داره قدرت ایجاد میشه. مگه نگفت اون آدم بدشگون برای اسلام و بشریت وقتی که سر مقدس امام حسین رو در تشت طلا که نمادی از تجدید حیات اشرافیت قریش بود در مقابلش گذاشتن، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر، بازی کردن با سلطنت ها؟ یعنی همه اینا بازی بود، همه اینا فریب بود، همه اینا تزویر بود. یه جریانه این که شما میدید بعد از پیغمبر شما جنگ های رده رو دارید دیگه، یعنی تعدادی آدم پیدا شدن که اینا همه ادعای پیغمبری کردن. چرا اینطور شد؟ چون فکر کردم بازی دیگه، مسلمه یک کذاب تونست 40,000 نفرم دور خودش جمع کنه دیگه. عرضم به حضور شما این جریان وارد جامعه اسلامی شد. البته همه هم یک جا وارد نشدن، بعضی ها زودتر بعضی ها دیرتر. مثلا خالد ابن ولید و اکرم و خالد ابن ولید و عمرو ابن عاص یک کمی زودتر بعد از جنگ خندق قبل از فتح مکه، و معاویه ابن ابو سفیان یک کمی دیرتر. میدونید معاویه جوان بود و معترض بود به کار پدرش که رفت شهادت این رو گفته، ولی بعد فهمید که نه اصلا راه درستی نه، همین کار باید کرد. اینا وارد جامعه اسلامی شدن. حالا چه اتفاقی در جامعه اسلامی رخ داد؟ در جامعه نخبگان اصحاب پیغمبر چه اتفاقی رخ داد؟ تا قبل از فتح مکه جامعه اصحاب پیغمبر هم وحدت حقیقی داره هم وحدت اعتباری. وحدت حقیقی یعنی وحدت نظر، وحدت اعتباری یعنی وحدت خطر. وقتی ما با هم هم عقیده باشیم، هم آرمان باشیم، در مسیر زندگی راه مشترک داشته باشیم، وحدت حقیقی داریم. اما اگر نه، ما هم عقیده نباشیم، هم آرمان نباشیم، در اثر یک اتفاقی، یک رخدادی، یک حادثه‌ای در یک موقعیت مشترک قرار بگیریم که اون موقعیت مشترک لازم بشه مشترکاً از خودمون دفاع کنیم، با هم وحدت اعتباری پیدا میکنیم. سوار هواپیما شدیم، مسافرها رو که نگاه میکنیم، یکی از آفریقاست، یکی از اروپاست، یکی از آسیاست، یکی از آمریکای لاتین، از جای مختلف. یعنی هیچ نظر مشترکی و فرهنگ مشترکی و دین مشترکی و عقیده مشترکی وجود نداره. حالا اگه هواپیما یه گوشش آتش بگیره، آیا همه همکاری میکنن یا نه؟ میکنن. چرا؟ چون خطر مشترکه. اگه هواپیما سقوط کنه همه از بین میرن. جامعه اصحاب پیغمبر قبل از فتح مکه هم وحدت حقیقی داره هم وحدت اعتباری. وحدت حقیقی، وحدت نظری. شرک هم شرک آشکاره، شرک پنهان نیست. یعنی بتو میشه دید. پیغمبر وقتی وارد قبا شدن در جریان ورود به مدینه، مسلمان‌ها یکی از کارهایی که میکردن میرفتن بت‌های چوبی مشرکین رو برمیداشتن زیر اجاق غذاشون میداشتن آتیشش میزدن. مثلا توی خانواده پسر جوان مسلمان شده، انقلابیه، طرفدار پیغمبره، پدر خانواده این مصداق داره ها، فرض نیست، مصداق داری، پدر خانواده هنوز بت پرسته، پسر یواشکی بت رو برمی‌داره میندازه توی مزلقه. صبح پدر میاد با هزار بدبختی و بیچارگی بت رو برمی‌داره و ترتمیزش میکنه و میذاره سر جاش. باز شب پسرش هم این کارو میکنه. بت دیده میشه، شرک آشکاره، بتکده وجود داره. پیغمبر بعد از جنگ حنین مأموریت تخریب بتکده قبیله ثقیف رو به خود ابو سفیان دادن. ابو سفیان نگفت نه، هیچ تردیدی نداشت که باید این بتکده خراب بشه، چون عبور کرده بود. و اون مأموریت رو داد به یه نفر دیگه، اونم ارزم به حضور شما اعضای قبیله خودشو مسلح کرد، مسلحانه رفتن بتکده رو تخریب کردن. وقتی که بتکده داشت تخریب میشد، زنای اون قبیله ریخته بودن بیرون و نفرین میکردن مرداشونو که چرا از بتاشون حمایت نمی کنن، چون اون اعتقاد موروثی وجود داشت. شرک امر آشکاره، همه قبول دارن. همه یعنی کی؟ یعنی همه اصحاب، چه ابوذر باشه و سلمان و مقداد، چه دیگران. و خطرم محسوس واسه همه. وقتی که به اصطلاح ابو سفیان در جنگ احد حمله میکنه به مدینه، اگه دستش برسه همه رو میکشه. نمیگه که تو در آینده طرفدار من خواهی شد یا نه، آینده رو ببینم، نگاه کنم، اگه طرفدار من میشی تو رو رد میکنم، تو رو نمیکشم. نه، جنگ دیگه، میزنم میکشم. خطر وجود داره. هم وحدت حقیقی وجود داره، وحدت نظر. همه بتو میبینن و میبینن که صد بار این بتا رو سوختند و تخریب کردند و هیچ بلایی هم نازل نشده، تازه هی دارن پیروز میشن. از مرحله مهاجرت به حبشه رسیدن به مرحله ایجاد دولت در مدینه، این خب یعنی بالندگی، یعنی رشد، این وحدت نظر. وحدت خطرم اینا حمله میکنن، اینکه دفاع نکنن همشون در خطرن، جرمشون در خطر، ناموسشون، مالشون. با ورود جریان ابوسفیان، بحث یک فرد نیست، با ورود جریان ابوسفیان به داخل جامعه اصحاب پیغمبر، این هر دو وحدت از بین رفت. اول وحدت نظر، خب دیگه چی میخواید؟ شما میخواستید، دارم گفتمان کسانی که لغزیدند و گرایش پیدا کردند به همکاری با جریان اموی، اونا رو گفتمان اونا رو دارم میگم. دیگه چی میخواید؟ چقدر سختگیری، چقدر تنگ نظری، چقدر انحصار طلبی، حالا این ادبیات امروزه. ابوسفیان وارد جامعه اسلامی شده، شهادتین رو گفته، یه ابوسفیان میتونه یه شهر رو دگرگون کنه، کلی پول داره، کلی خدم و حشم داره، قافله تجاری داره، در تجارت بین المللی نقش داره. یه ابوسفیان میتونه سرنوشت یک جامعه رو تغییر بده. چی شما دیگه میخواد از این؟ آمده شهادتین رو گفته. یه دیگه هم نظر دیگه دارن، میگن خطر خارجی بود شد داخلی، دشمن دشمن خارجی بود شد دشمن داخلی، تازه مسئله شروع شده. خوب من یاد کنم از علامه عسکری، خدا رحمت کنه ایشون، ایشون نکته سنجی های بسیار خوبی در تاریخ اسلام داشتن و ما مدیون ایشون هستیم، مدیون زحماتشون. حالا در این بخش تاریخ من دارم عرض کنم، در بخش های دیگه هم ایشون خیلی خدمت کردن، مثلا در حدیث مسئله عبدالله ابن سبا، خب آدم بزرگی بود، کار کوچیکی نبود. ایشون نقل میکنن، البته اسنادش هم ذکر کردن، اسنادش هم وجود داره. سلمان و صهیب و مقداد در کوچه بودن، ابوسفیان رد شد، اینا با حسرت گفتن شمشیرهای خدا، یعنی رزمندگان اسلام، گردن این دشمن خدا را نزد. کی دارن میگن؟ موقعی که ابوسفیان شهادتین رو گفته، حالا آمده وارد جامعه اسلامی شده، یعنی الان نماز جماعت که میخونن اون جلو وایساده ها، چون طبعش اصلا اینطوری بود، طبعش اونطور نبود که بره تای صف وایسه، اون جلو وایساده. الان دارن این صحبت رو میکنن، شمشیرهای خدا گردن این دشمن خدا را نزد. فرض کنید اینطوری آدم دست بزنه دستش، تأسف بخوره، چه بد شد. یکی از خلفای راشدین اونجا بود، گفتش که چرا به شیخ قریش توهین میکنید؟ دکتر رو گرفتید؟ چی دارم میگم؟ نگفت چرا به یکی از مسلمانان، یکی از برادران دینیتون توهین میکنید؟ دکتر رو گرفتید؟ چرا به شیخ قریش توهین میکنید؟ مطلب رو تو اینجا داشته باشید تا یه تو داخل به قول عربا بین الهلالین عرضم به حضور شما، یه جمع داخل پرانتز یک مسئله رو توضیح بدم، بعد بیام همینجا، همینجا که الان هستی. پیغمبر وقتی وارد مدینه شدن، با ورود پیغمبر به مدینه، دو مدینه در مدینه زاده شد. یکی مدینه النبی که میخواست تاریخ را بسازد، و دیگری مدینه العرب که تاریخ آن را ساخت. مدینه النبی اون مدینه است که درش ارزش‌های اسلامی حاکم باشه، ملاکه ملاکه اسلامی باشه، معیارش معیارهای قرآن باشه. پیغمبر میخواستن مدینه النبی رو بسازن، این مدینه النبی تاریخ رو بسازه. مدینه العرب اون اتفاقی است که رخ داد، مجموعه عوامل، سابقه ارزم به حضور شما تاریخی، فرهنگ موجود ارزم به حضور شما و نیز اسلام و نیز اسلام. پیغمبر فقط 10 سال در مدینه بودن. بناد میکنید الان خودتون میبینید که ما 40 سال انقلاب اسلامی کردیم و نتونستیم اسلام پیاده کنیم. نمیخوام بگم پیغمبر اسلام در مدینه پیاده نکردن، پیاده کردن. میخوام بگم این به این معنی نیست که هر کس در مدینه بود شد انسان تراز قرآن. این رو دارم میگم، دقت میکنید؟ یه مدینه ای ساخته شد که ما بهش میگیم مدینه العرب. خودشون هم به خودشون میگن مدینه العرب. اصلا پان عربیز بعد از رحلت پیغمبر جون گرفت متاسفانه، اون استدراجی که رخ داد. عرضم به حضور شما اگر انسان متعلق به مدینه النبی باشه باید ادبیاتش این باشه: فلانی برادر دینی شماست، انشاءالله عرضم به حضور شما توبه کرده و توبهش هم باعث بخشایش گناهانش شده، از این به بعد باید مواظب باشیم که لغزشی در اون نبینیم. این میشه ادبیات اون چیزی که به ما گفتن که اخلاق اسلامی رعایت کنیم. اما اگر متعلق به مدینت و عرب باشید، مسلمون هستید، به پیغمبر ایمان دارید، به قرآن اعتقاد دارید، اما به شیخ قریش هم احترام میذارید چون شیخ قریشه، پول بیشتری داشته، موقعیت بالاتری داشته، در تجارت دست داشته، سرنوشت مکه تو دستش بوده، این بزرگه. دقت میکنید؟ بعد خودش متوجه شد که اشتباه کرده، رفت پیش پیغمبر گفت اینطور شده. پاسخ پیغمبر رو ببینید عزیزان من، پیغمبر ادبیات پیغمبر ادبیات مدینه العرب نیست، ادبیات مدینه النبیه. پیغمبر فرمودند که شاید تو برادران خودت را از خودت رنجانده ای. یعنی مقداد درسته که از قریش نیست یا هست فرقی نمی کنه، عوازر از قریش نیست یا اگر باشه فرقی نمی کنه، سلمان از قریش نیست یا اگر باشه، اصلا قومیت در نظام اسلامی معنی نداره، در نظام ارزش های جامعه اسلامی. اینا برادر تو هن چون هم عقیده تو هن، ولی اون برادر تو نیست. برادرات تو اشناست، دقت میکنید؟ عرضم به حضور شما میدونید ایمانم مراتب داره. من قبل از جلسه با یکی از عزیزان صحبت میکردم، عرض کردم که معمولا اینطوریه که ما مسائل رو ساده میکنیم. مثلا یکی رو میگیم خوبه پس از اول تا آخر خوب بوده، یکی رو میگیم بده پس از اول تا آخر بد بوده. نه، یکی ممکنه اول خوب باشه به طور نسبی، ایمانم به پیغمبر آورده باشه به طور نسبی، پول داده باشه، بلال رو هم آزاد کرده باشه از قید بردگی، تو جنگم حضور داشته باشه. حالا اگر تو خط شکنانی حداقل تو ستاده، اگر تو صف نیست تو ستاده، آخر سرم منحرف بشه. هیچ ضرورتی نداره اگه آدم اول ایمان آورد تا آخر سرم بهشتی باشه. یا اگر عرضم به حضور شما اول آدم بدی بود تا آخر سرم حتما بد باشه. به هر حال برگردیم به اون بحث خودمون. یه عده ای این جریان رو فرصت دیدن برای اسلام، البته بیشتر برای خودشون. چرا؟ چون خودشون از قریش بودن، خودشون تو بازار مکه دستی داشتن. وقتی که مهاجرت کردن از مدینه به مکه، 5000 درهم پول نقد فقط با خودشون آوردن، دقت میکنی؟ و حالا تنها تأسفی که داشتن این بود که کاش که ما جمع ما قریشی ها همون وحدتی که قبلا داشتیم، حالا به خاطر اسلام که حقم هست، این وحدت رفته کنار، خدا کنه اینا هدایت بشن باز دور هم جمع بشیم. حالا چه خوب شد دور هم جمع شدیم دیگه، همه با همین. اینا که بیان کفه ما قریشی ها سنگی میشه در مقابل انصار، دقت میکنی؟ دیگه ما اقلیت مهاجر نیستی، بذار بیان دیگه، چه ای بیداره بیان. یه قاعده ای در زندگی انسانی وجود داره، انسان ها اون دلایلی که به نفعش منافعشون باشه زودتر قبول میکنن، تا اون دلایلی که به ضرر منافعشون باشه. ببخشید شما اگه به من بگید تو خیلی استدلالت خوبه، من زودتر قبول میکنم، میگم چه پسرش چه مرده چه پژوهنده چی فهمیه. اما اگه بگی اینجا و اونجا بحث اشکال داره، نمیتونم قبول کنم چون به ضرر. حالا اگه من یک قریشی باشم مال بازار مکه که سالها با ابو سفیانم زندگی کردم، حالا مسلمون شدم در مقابل ابو سفیانم وایستادم، تو جنگام کنار پیغمبر بودم، حالا ابو سفیان آمده میگه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، من اینو زودتر باور میکنم تا آبازر، تا سلمان، تا صهیب. دقت میکنی؟ بگم ابو سفیانم اومد کفه مسنگین شد. پس یه عده این وحدت نظر از بین رفت، یه عده هم گفتن نه این دشمن خارجی تبدیل شد به دشمن داخلی، وحدت حقیقی از بین رفت، وحدت اعتباری هم از بین رفت، چون خطر مشترک دیگه وجود نداره. دیگه بنا نیست ابو سفیان بره از مکه نیرو جمع کنه حمله کنه به مدینه، دیگه قرار نیست جنگ خندق و احد و بعد تکرار بشه. هر دو وحدت از بین رفت و جامعه نخبگان مدینه به تعبیر دیگه اصحاب پیغمبر دو پاره شد. یک پاره تصور میکردن که به اصطلاح یک فرصتی به وجود آمده و قدرت مسلمان با آمدن این اشراف قریش به داخل جامعه اسلامی افزایش پیدا کرده. یه دیگه هم فکر میکردن که کار پیچیده تر شد، مسئله دشوارتر شد، از این به بعد روزهای سختری در پیش روی ما خواهد بود. پس این اتفاق کی رخ داده؟ در زمان پیغمبر. منتاش تا پیغمبر در قید حیاتن که فقط 2 سال طول کشید، از سال 8 تا سال 10، این زخمی که ایجاد شده سرباز نمی کنه. پیغمبر فرمایشاتشون و رهبریشون فصل الخطابه که عزیزان من در اون لحظات آخر فصل الخطابم نشد. پیغمبر دستوراتی دادن که انجام نشد. نمیخوام وارد این بحثا بشم، رد میکنیم، پرهیز دارم، من فقط میخوام قواعد تحول جامعه اسلامی در اون موقع رو عرض بکنم. ولی همه تون میدونید که این اواخر چجوری در مقابل فرمایشات پیغمبر رسما تمرد شد. اما در اون 2 سال کمابیش فصل الخطاب بود. بعد از پیغمبر این زخم باز شد، این شکاف عریان شد، آشکار شد. پس بنابراین مسائل از سقیفه آغاز نشد، مسائل آغاز شده بود قبل از اون که سقیفه ای وجود داشته باشه. هم وحدت حقیقی از بین رفت، هم وحدت اعتباری در جامعه اصحاب پیغمبر، جامعه دو پاره شد. این یک نکته. نکته بعد، حالا جریان ابو سفیان وارد جامعه اسلامی شده، تبدیل به چی شده؟ تبدیل به یک حزب مخفی سکولار. دوست ندارید بگید سکولار، نگید سکولار، یک حزب مخفی دنیاگرا. این که میشه گفت با همون منشور سه اصلی، اصالت طبیعت، اصالت لذت، اصالت قدرت. چرا حزبه؟ چون دنبال قدرته. چرا ما میگیم دنبال قدرت بودن؟ چون بودن. این دیگه تحلیل نیست. مگه امپراتوری اموی تأسیس نشد؟ همش خواب و خیال بود؟ با فوت هوا که امپراتوری تشکیل نمیشه. برنامه ریزی میخواد، تشکیلات میخواد، سازماندهی میخواد، بودجه زمانی و بودجه دیناری به تعبیر اون روز میخواد، کار میخواد تا یک قدرتی شکل بگیره. پس دنبال قدرت بودن. چون دنبال قدرت بودن حزب بودن. چون سکولار بودن، حالا دنیاگرا بودن، مخفی بودن، نمیتونستن بگن که مسلمانان، انصار، مهاجرین حضرت رسول، بدونید که مهاجرین اولیه، بدونید که ما که شهادت این را گفتیم برای این بود که بیاییم داخل شما و این قدرتی که در دست شما هست را برباییم و در اختیار خود بگیریم و بر شما حکومت کنیم. اگه اینو میگفتن که همه میرفتن سرشون رو اصلا نشون زره بیاوردن، حالا اگه زنده شون هم میذاشتن از مدینه بیرونشون میکردن. میتونستن اینو بگن؟ نمیتونستن بگن. تو جامعه جوان اسلامی که یک انقلاب رو داره پایه‌گذاری میکنه، که انقلابی که دامن گستر میشه از هیمالیا تا سلسله جبال پیرنه رو از طریق شمال آفریقا فتح میکنه، نمیتونستن تو این انقلاب بیان بگن که نه ما نه به خدا اعتقاد داریم نه به پیغمبر اعتقاد داریم، ما فقط به دنیا اعتقاد داریم، دنبال لذت قدرتی. نمیشد اینا رو بگن. حزب بودن چون دنبال قدرت بودن، مخفی بودن چون اعتقاداتشون با اعتقاداتی که این جامعه جدید و این انقلاب جدید را ایجاد کرده بود در تنافر و تضاد بود. درست. پس صورت مسئله این شد که حالا یک حزب مخفی سکولار وارد جامعه اصحاب پیغمبر شده. این حزب اصحاب پیغمبر را می شناسد، اما همه اصحاب پیغمبر این حزب را نمی شناسد. این حزب چرا می شناسه؟ چون داخل جامعه اصحاب پیغمبره و جامعه اصحاب پیغمبر یک جامعه کاملا بازه، هیچ حرف نگفته‌ای نداره، هیچ راز نهفته‌ای نداره. همه میدونن علی علیه السلام چی میگه، همه میدونن حضرت فاطمه چه آرمان‌هایی رو داره، اصلا چگونه زندگی کرده، چی هست، چه پدیده‌ایه. همه میدونن گرایش‌های مختلف رو در جامعه اصحاب پیغمبر. اما آیا جامعه اصحاب پیغمبر این حزب رو می‌شناسه؟ ممکنه بعضی ها بو برده باشن که اینا همش چیکه بکشون با هم دیگه هست، همش با همن، هوای هم دیگه رو دارن، هر جا که هستن پرو هم میشینن، حرفاشون با همه یه حدودی. اما این طور به این روشنی و وضوحی که ما الان از یک افق 1400 ساله داریم به قضایا نگاه میکنیم اونا بتونن نگاه کنن بعیده. ما بر اساس 1400 سال تجربه داریم حرف میزنیم، اونا هنوز تجربه ندارن، هنوز تاریخ عبور نکرده از این مرحله تا همه قضایا روشن بشه. ما میگیم حزبن چون امپراتوری اموی رو دیدیم، اون چطوری بگه حزبن؟ چون هنوز اتفاقی نیفتاده تا اون بگه حزبن و مخفین و سکولارن. دقت میکنیم؟ در نتیجه جامعه اصحاب پیغمبر خیلی هاشون حداقل، چون گفتم در امور اجتماعی اعداد ریاضی وجود نداره، تمام همه اینطوری راحت نمیشه صحبت کرد، عموما فراوانی از جامعه اصحاب پیغمبر آنها را نمیبیند، آنها جامعه اصحاب پیغمبر را میبینند. بعضی از اصحاب خاص هم میبینند، خود حضرت علی که دیگه جای خودش داره، حضرت علی همه اینا رو مثل کف دست خودش میشناسه، خطوط سرانگشتشون را میدونه چیه. اینه که میبینید از خلفای راشدین تنها، حالا به تعبیر اهل جماعت، تنها خلیفه‌ای که فریب اینها رو نخورد و در مقابل اینا ایستاد حضرت علی بود. دقت میکنی؟ عرضم به حضور شما اینجا چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ نتیجه اینه همکاری بخشی از اصحاب پیغمبر با این حزب مخفی سکولار استراتژیکه، راهبردیه، دراز مدته. من اگر جای اونا باشم اینطوری فکر میکنم، میگم که من صحابی پیغمبر هستم، جزو اولین کسانی هستم که در همون سالهای دوم سوم ایمان آوردم. عرضم به حضور شما، البته خب شیب ابی طالب، من چون از بنی هاشم نبودم اونجا محاصره نشدم، ولی درد اونا رو درک میکنم. اصلا من با پیغمبر مهاجرت کردم اومدم مدینه. دقت میکنی؟ من الان به طور بالقوه در رأس همه قضایا قرار دارم، این کی ممکنه ادعا کنه که بیاد جانشین پیغمبر بشه؟ این 20 سال با پیغمبر جنگیده. اون کسی که ممکنه مدعی بشه و یه ادعی هم از این ادعا حمایت کنن، اون کسیست که اولین کسیست که به پیغمبر ایمان آورده، در قدیرم به نامش خطبه خونده شده، مثلا دستور قرآن این بوده که امامت ادامه و استمرار پیدا کنه. پس رقیب من اوست، نه این. او برای من تهدید است، این برای من فرصت است. یعنی همکاری اون بخشی از اصحاب که اینا رو فرصت میدیدن با اینها یه همکاری راه بردی میشه، اما همکاری این حزب با اینها یک همکاری تاکتیکیه، استراتژیک نیست. پله پله، مرحله به مرحله باید جلو بریم، از این نوردوان قدرت بالا بریم، پامونو گذاشتیم رو پله دوم، پله اولو میشکنیم، گذاشتیم رو پله سوم، پله دوم رو میشکنیم، گذاشتیم رو پله چهارم، پله سوم هم نمیخوایم، پله چهارم دیگه باید قدرت دست خودمون بگیره. و این مادر بسیاری از مشکلات شد، این نکته که اون بخشی از اصحاب پیغمبر که پیام قدیر رو فراموش کردن و خلاصه فوتبال بازی میکردیم زمان جوانیمون، گفتم چرا پاس ندادی؟ اگه داده بودی من زده بودم تو گل. گفت احساس تکلیف کردن دیگه، چی میشه گفت؟ اینا هم احساس تکلیف کردن که جلو بیفتن و جلو افتادن. عرضم به حضور شما اینها یکی از دلایلی که نتونستن از خودشون دفاع کنن و حکومت در خاندان هیچ کدومشون نهادینه نشد و نهایتاً حکومت منتقل شد به این حزب مخفی و سکولار، عرضم به حضور شما این بود که اینا نمیشناختن این حزب رو، نمیتونستن تحلیلش کنن، فکر میکردن که این حزب نوردوان قدرتشون میشه، نمیدونستن که قاتل جانشون میشه. پس سقیفه چی بود؟ سقیفه در حقیقت معلول این قضایا بود. انصار احساس ترس کردن، یعنی دیدن قریش همشون، چه اونایی که با پیغمبر دشمن بودن چه اونایی که یار پیغمبر بودن، کنار هم جمع شدن. دیگه اینا یه جور دیگه به ما نگاه میکنن، یه راه دیگه دارن میرن. حتی پیش بینی کردن اگر جنگ بشه ما باید چیکار کنیم. اون جلسه تشکیل دادن که واسه اوس و خزرج یک امیری مجددن تعیین کنن. عرضم به حضور شما که بعد این آقایون رفتن خبردار شدن از این جلسه، رفتن تو اون جلسه، بهشون تضمین دادن، گفتن ریاست با ما، وزارت با شما، ما امنیت شما رو تأمین میکنیم، نترسید، چیزی نیست، ما با اتون هستیم. دقت میکنیم؟ و اونام تسلیم شدن، کوتاه آمدن. نمیخوام کار انصار رو توجیه کنم، قابل قبول نیست. با قضیه قدیر هر نوع لغزشی از امامت غیر قابل قبول است. اینات میکنید؟ در صدد توجیه نیستم، در صدد تبیین هستم که چطور شد این اتفاق رخ داد. یه نکته دیگه هم عرض کنم برم سر بقیه قضایا. نکته دیگه اینه که نظام سیاسی در زمان پیغمبر نظام امامت بود. من اینو توی یه برنامه تلویزیونی هم عرض کردم، خدا رحمت کنه، حالا یاد دوست و برادر عزیزمونو بکنم، آقای دیانی که خیلی زود صدا و سیما و جامعه علمی کشور ایشون از دست داد. خیلی روحانی خوشفکر و عرضم فهیم و فکوری بودن. انشالله که با اهل بیت پیغمبر مشهور بشن. در جلسه که با ایشون داشتم عرض کردم ما 12 تا امام نداریم، ما 13 تا امام داریم. امامت هم با حضرت علی شروع نشده، با پیغمبر شروع شده. نظام سیاسی در زمان پیغمبر چی بود؟ سلطنت بود. پیغمبر از طریق سلطه نظامی حاکم شد بر مدینه. پیغمبر کودتا کرد، پیغمبر حمله کرد، مدینه رو فتح کرد. پیغمبر با جنگ مدینه رو گرفت؟ نه. حالا سیره امامت رو محضر اساتید درس پس بودم، نمیخوام این رو عرض بکنم، ولی دقیقا تو کتاب امامت و جهان امروز این عرض رو کردم. دقیقا پیغمبر بر اساس سیره امامت اقدام کردن. امام امامت خود را ابراز میکند، تمام امامان ما از حسن تا حسن به دلیل ابراز امامت شهید شدن، وگرنه کار دیگه ای نکردن. امامت چون ابراز میکرد و از امامت دفاع میکرد، امام امامت خود را ابراز میکرد. پیغمبر با اعلام بعثتش امامت رو اعلام و ابراز کرد. امام در جهت آزادی و آگاهی مردم میکوشد، پیغمبر هم این کار کرده. امام انتظار ظهور امت خود را میکشد، پیغمبر 13 سال منتظر ظهور امتش بود و امتش در یثرب ظهور کرد. وقتی که امت ظهور کرد، امام امامت میکند، نظام سیاسی امامت رو، حکومت اسلامی رو تشکیل میده. پیغمبر هم این کار کرده، مدینه آمد گفتش که من مسلمونم، بیا رهبری کن ما رو. عرضم به حضور شما و اساسا اتمام دین و اکمال نعمت الهی با امامت است. اگر اصل امامت در اسلام نبود، اسلام نمیتوانست چیزی بیشتر از آیین مسیح و موسی باشد. مگه در قدیر آیه قرآن نازل نشد که گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی؟ گفت یا نگفت؟ ها، پس این حرف ما نیست، حرف خداست. اسلام منهای قدیر، اسلام منهای اسلام است. این قابل اثباته که اصلا این پنج اصل با هم در ارتباط و تناسب و تعامل هدفمندن. نمیشه یکیشو بگیری یکیشو ول کنی. توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد، اینا رو اگر از هم تجزیهش کنی همش از دست میدید. دقت میکنید؟ اصلا خود سیستم اینطوریه، اینا یک سیستمه، یک سیستم اعتقادی. سیستم اینطوریه که اگر تجزیهش کنید از بین میره. دو مولکول هیدروژن، یک مولکول اکسیژن میشه آب. تجزیهش کنید، هیدروژن آتش میگیره، اکسیژن آتش میزنه، اما آب آتش خاموش میکنه. اگر اسلامو تجزیه کنید، نمیشه بگیم این نصف اسلامه اونم نصف اسلامه، نه این اسلامه نه این اسلامه، همشو باید با هم ببینید. به هر حال نظام سیاسی در زمان پیغمبر امامت بود، نه سلطنت بود نه خلافت. پیغمبر که نمیتونست خلیفه خودش باشه، خودش بود دیگه. استدراجی که بعد از پیغمبر ایجاد شد، دو مرتبه از نظر سیاسی جامعه رو برد به آنجایی که جهان قبل از پیغمبر بود، یعنی سلطنت. عرضم به حضور شما و این حزب مخفی مخوف سکولار تلاش کرد که ابتدا حضرت علی رو به استخدام اهداف دراز مدت خودش در بیاره. مراجعه کرد ابو سفیان به حضرت علی، گفت دستتو بده من با تو بیعت کنم. اگر من با تو بیعت کنم، احدی از بنی امیه تخلف نخواهد کرد. اگر بنی امیه با تو بیعت کنه، احدی از بنی عبد مناف تخلف نخواهد کرد. یعنی تو که بنی هاشمو داری، منم بنی امیه رو میارم، بیا هم شرکت سهامی قدرت تشکیل بدیم. این میشه بنی عبد مناف. اگر بنی عبد مناف با تو بیعت کند، احدی از قریش تخلف نخواهد کرد. اگر قریش با تو بیعت کنه، احدی از مسلمین تخلف نخواهد کرد. حسابشم درست. حضرت علی فرمودند که تو هیچگاه خیرخواه اسلام نبوده ای. یعنی حضرت علی دارن میگن که اون لحظه ای هم که تو شهادت این رو گفتی خیرخواه اسلام نبودی. من به سواره و پیاده تو احتیاجی ندارم. این عبارت که من به سواره و پیاده تو احتیاج ندارم، این در تاریخ آمده، اما این که ابو سفیان اعلام کرده در اون جلسه که من قدرت نظامی هم دارم، این نیامده. ولی این جواب باید پاسخ یک اظهاری و ابرازی باشه که در تاریخ سانسور شده. خب این کسی که مراجعه کرده به حضرت علی با خاطرات جنگ بدر، پسرش در جنگ بدر کشته شده دیگه، پدرزنش هم در جنگ بدر کشته شده دیگه، نوشم که میگه که شیوخ من که در جنگ بعد کشته شدن، کاشکی بودن میدیدن من چجوری انتقام گرفتم. این کسی که آمده در خونه حضرت علی رو زده، در خونه کسانی که مترصد بودند که در زمام امور رو در دست بگیرن نرفته و با اونا وارد یک بحث راهبردی نشده، میشه قبول کرد اینو؟ شواهد اینه که رفته و شده و این همکاری منعقد شد. شواهد چیه؟ شواهد اصل فتوحاته. یکی از نقاط دردناک تاریخ اینه که فرماندهان سپاه کفر در زمان پیغمبر تبدیل شدن به فرماندهان سپاه اسلام در عصر فتوحات. این از اون نمیدونم بگم طنز بگم نقطه دردناکه، چی باید گفت اینو؟ چجوری میشه اینو توضیح داد؟ فرماندهان سپاه کفر در زمان پیغمبر کیا بودن؟ خالد بن ولید، جنگ احد، دور زدن کوه احد، از پشت سر حمله کردن، اون دو نفر نگهبانو کشتن و بعد اون شبیخون سنگین رو به سپاه مسلمان وارد کردن. هممون میدونیم داستان جنگ احد رو دیگه، حمزه رو به شهادت رسوندن، دندان پیغمبر رو شکستن، علی رو زخم آلود و خون آلود کردن به گونه‌ای که تعداد زخماش رو شمردن عددهای عجیب غریبی نقل شده. ها، یکیش خالد بن ولید، یکیش عکرمه بن ابی جهل، یکیش یزید بن ابی سفیانه، یکیش معاویه بن ابو سفیان. اینا سرداران سپاه اسلام شدن در عصر فتوحات و بسیاری از سرداران اسلام در عصر پیغمبر خانه نشین شدن، حتی طلحه و زبیر. ما اونا رو در جنگ های عصر فتوحات نمی بینیم. حتی نقل میشه که خروج اینا از مدینه هم یه مقدار ممنوع شد. علتش هم این بود که اینا دارای یک حافظه بالاخره طبیعی بودند، یادشون بود اون دوران 20 سال جنگ رو و ممکن بود حرفایی بزنن که این تحولات جدید باش سازگار نباشه. یکی از دلایلی که روایات و احادیث منقول از پیغمبر رو آتیش زدن بعد از پیغمبر این بود که اینا تعارض داشت با این تحولات جدید، با این مقتضیات جدید، با این همکاری‌های جدید، با این قدرت جدید در تعارض بود. در حقیقت محمد زدائی جامعه صلی الله علیه و سلم دقیقاً از لحظه رحلت پیغمبر آغاز شد. عرضم به حضور شما منتهای مراتب همین خلفای راشدین منهای حضرت علی که حالا قضیه حضرت علی تفاوت میکنه قربانی شدن. مرگ ابوبکر بعضی ها در شک دارن، یه کتابی هم آقای یوسف غلامی نوشته پس از غروب اگر نگاه کرده باشید، ایشون صریحا اظهار تردید کرده، معتقده که ابوبکر کشته شده. البته ایشون عامل این قتل رو حزب اموی نمیدونه، در رقابت های سیاسی و این نخبگان اون زمان جستجو میکنه، ولی من استبعادی نمیدونم، چون در هر پرونده جنایی اولین نکته‌ای که یک کاراگاه بررسی میکنه زینفعه. زینف در این قتل کی بود؟ نهایتا قدرت در خاندان کی نهادینه شد؟ باید بررسی بشه. من الان ادعایی در این زمینه ندارم، نمیگم مرگ مشکوک بود، نمیگم مشکوک نبود، گفتم بعضی ها ابراز شک و تردید میکنن، اینو گفتم، ادعای من اینه، یعنی در حقیقت گزارش ادعا هم نیست. اما خلیفه دوم، شکی نیست که خلیفه دوم ترور شد به وسیله غلام مغیرت ابن شعبه، درست؟ توجیهی که برای این ترور مطرح میکنن اینه که مغیره سختگیری میکرد به غلامش، غلامش عصبانی شد زد خلیفه رو کشت. بعدم این غلام گم شد دیگه پیدا نشد. میتونید بپذیرید اگر این غلام از دست اربابش ناراحت بود چرا اربابشو نکشت؟ کشتن اربابش که راحت تر بود. بالاخره خلیفه حرس داره، خود پیغمبر ستون حرس، شما میدونید بالاخره هر زمامداری احتیاج به یک نگهبانایی داره. الان خلیفه دوم در موقعیتی قرار گرفته که قلمرو اسلامی توسعه پیدا کرده، آسیای غربی رو گرفته، داره میره که آفریقای شمالی رو هم فتح کنه. طبیعتاً نگهبانانی باید باشن، کسانی باید باشن که از جون شما حداقل 4 نفر 5 نفر دور و برش باید باشن. همین الان یه نفر از جمع ما بیان بشه پست معاونت وزارت بدن، بلافاصله میبینید که یه عده‌ای دورش هستن. ها ولش نمی‌کنه، حالا رسما هم نگهبانش نباشن عملاً دورش قرار میگیرن. اینطور نیستش که هیچ کس دور و بر خلیفه نباشه، اونم راحت بره خلیفه رو 6 ضربه بزنه و از پای در بیاره، بعدم بتونه فرار کنه. درست. میاد خلیفه سوم. عثمان از قبیله بنی امیه بود، اما از قبیله بنی امیه نبود. یعنی عضو این حزب نبود. که بگیم در یک فرایند ستیزش نظامی از مثلا اون تحولاتی که در مورد ابو سفیان ذکر کرد. نه، عثمان در مکه ایمان آورد به پیغمبر. خیلی هم پول در راه اسلام خرج کرد. نمیخوام تاریخ اسلام نقل کنم. من یک کتابی دارم به نام نخستین رویارویی های اسلام و سکولاریسم. 1100 صفحه است. اونجا توضیح دادم. علاقمندان میتونن به اونجا مراجعه کنن. ولی بالاخره عثمان هم هوایی قدرت شد و خلیفه شد دیگه، خلیفه سوم. با این شرط هم خلیفه سوم شد که بر اساس سنت شیخین عمل کنه. سنت شیخین هم اینطور نیستش که پیغمبر بگن نماز بخونید، شیخین بگن نماز نخونید. سنت شیخین همین بود که این همکاری که شرک گرفته بود و این قدرتی که به وجود آمده بود حفظ بشه. خب دوران عثمان هم سپری شد، کم کم سن عثمان خیلی زیاد شد. میانگین اعدادی رو که برای سن عثمان نقل میکنن اگه بگیری، یعنی اعداد رو با هم جمع کنید تقسیم و تعدادش کنید، میشه حدود 90 سال. اگر عثمان به مرگ طبیعی از دنیا میرفت، همونطور که بعدن آشکار شد به طور طبیعی مدینه با حضرت علی بیعت میکرد. هیچ بهانه‌ای برای تمرد و عرضم و ایستادگی در مقابل خلیفه جدید وجود نداشت. این بود که عثمان رو معاویه کشت. عرض کردم عثمان رو معاویه کشت. حالا چه جور میگیم کشت؟ یک روایت، روایت ابن خلدونه. ابن خلدون با این صراحت نگفته، اما زمینه هاشو گفته. میبینیم که یک مفاخره هایی در دربار دمشق صورت میگیره بین نخبگان، متضمن توهین هایی است که به نخبگان غیر قرشی میشه، حتی کار به فحاشی و زدن، کتک زدن و به این کارا میرسه. یک نارضایتی عمومی ایجاد میشه در بین نخبگان. و بعد میبینیم که 3 پرچم از کوفه و بصره و مصر حرکت میکنه به سمت مدینه، یکی به نام حمایت و پیروی از حضرت علی، یکی به نام حمایت و پیروی از طلحه، یکی به نام حمایت و پیروی از زبیر، در حالی که نه حضرت علی این گروه ها رو سازماندهی کردن و برانگیختن، نه طلحه و زبیر. این گروه ها چگونه سازمان یافتن؟ چه بودجه‌ای در راه این سازمان یافتگی خرج شد و چگونه اعزام شدن به سمت مدینه؟ و بعد میبینیم که از همون ابتدا حضرت علی تلاش میکنن این آتش رو خاموش کنن. اینا آمدن در سه نقطه کنار مدینه اردو زدن. حضرت علی فرمودند که پیغمبر فرمودند کسانی که در این سه نقطه اردو میزنند ملعونند. حالا یه دستشون میگن علی، یه دستشون میگن طلحه، دستشون میگن زبیر. بعد طلحه و زبیر هم تایید کردن که بله ما هم شنیدیم پیغمبر این حرف رو زدن. و بعد اینا پیداست ببینید اینجور سازماندهی ها یه بدنه اجتماعی داره، یک سازمان رهبری کننده داره که الزاماً بدنه اجتماعی تا به اطلاع چندانی از اون سازمان رهبری کننده نداره. مثال بذارم در پدیده تکفیر، عربستان سعودی اینطور که یکی از دیپلمات‌های ایران ذکر می‌کرد، یه چیزی حدود 4000 مدرسه تکفیری در شبه قاره هند ساخت. در همون زمان آمریکا مرتب می‌رفت پشتونستان رو بمباران می‌کرد. یه خانواده مسلمان حنفی مذهب پشتون ناگهان میبینن که بمب ریخت و یه تعدادی کشته شدند و بعضی ها معلول شدند، یکی دو نفر هم زنده میمونن، دو سه نفر هم زنده میمونن. اینا میشن مواد اولیه برای یک چرخه تولید، چرخه تولید تروریست. اینا جذب این مدارس میشن. آقا چه خبر دنیا؟ چرا ما رو بمباران میکنن؟ این چه بلایی است که بر ما نازل میشه؟ اونجا بهشون گفته میشه که بله ما حق دارید، شما نباید شما رو بمباران کنن، آمریکا داره ظلم میکنه. ولی ما که همیشه ضعیف نبودیم، ما یه روز قدرت داشتیم. قدرتش بله راست هم هست، این حرف درست. امپراتوری اموی یه سرش سلسله جبال هیمالیا بود، یه سرش از طریق جبل و طارق سلسله جبال پیرنه، حرف اول تو دنیا میزدیم. ولی این قدرت از دست رفت، اینطور ذلیل شدیم. کیا این قدرت از بین برده؟ شیعه، همین رافضی ها. گیرم ما دو مرتبه اون امپراتوری رو تأسیس بکنیم، تا اینا هستن این بلا هست. یه کسی باید پیدا بشه در راه تجدید حیات قدرت مسلمین فدا بشه، اینا رو از بین ببره، اینا رو از بین ببر. آقای جهان خود شیعه، خود مسلمان ها میشن، مثل اون زمان امپراتوری اموی. اینه بله، هزار تا فکت، به قول امروزی ها فکت، هزار تا به اصطلاح سند تاریخی هم میشه ارائه کرد که بله ما شبه قاره اینقدر نفوذ کردیم. ارزم به حضور شما دامنه های غربی سلسله جبال هیمالیا و هندوکش اینقدر نفوذ کردیم، از دریای خزر اینجا عبور کردیم، از رودخانه نیل عبور کردیم. اینطوری ها بود دیگه، وارد شبه جزیره ایبری شدیم، اروپای جنوب غربی تو مشت ما بود، اینا زدن به هم. راحل چیه؟ راحل اینه که این مشکل حل کنی. اینه که میبینید که 30,000 جوان ارزم به حضور شما کمربند انفجاری رو به کمرشون میبندن میرن سوریه، 500,000 نفر آدم رو میکشن، 12 میلیون نفر آدم رو آواره میکنن، یک کشور رو ویرانه میکنن. اتفاقی افتاد. دقت میفرمایید؟ عرضم به حضور شما این قضایا به یک شکلی دیگه داره اینجا اتفاق میفته. یه عده‌ای هستن که همین که میبینن یه حرکتی به وجود آمده دارن اعتراض میکنن، تبعیض تا چقدر، اختلاف نژادی تا چقدر، چرا بین عرب و عجم فرق میذارید، چرا اینقدر بین مسلمانایی که عرب هستن برتری میدید نسبت به مسلمانایی که عرب نیستن، چرا اینقدر پولا رو خرج میکنید بین خودتون، یه دفعه مالیات شمال آفریقا رو میدید به برادر رضایی خودتون. یه کسی باید اعتراض کنه. اینا جمع شدن دور اینا. اما چرا طلحه، چرا زبیر، چرا علی؟ علی که چراش معلومه، بالقوه معلوم بود که مدینه بهش رأی میده. طلحه پسر عموی ام المؤمنین عایشه است. زبیر هم شوهر خواهر ام المؤمنین عایشه است. اگر طلحه و زبیر بیان، ام المؤمنین عایشه هم میاد. اگر عایشه بیاد میشه داماد پیغمبر رو در مقابل همسر پیغمبر قرار داد. عرضم به حضور شما شد اون چیزی که شد. خیلی حضرت علی تلاش کردن این آتش خاموش بشه، ولی یه کسانی از داخل دستگاه دارالخلافه مانع بودن. این نقشه ایست که ابن خلدون به طور ضمنی ارائه میکنه در کتاب تاریخش العبر، یعنی تمام قطعات پازل رو آورده کنار هم نچیده، ولی آورده گذاشته جلوی شما. شما کنار هم بچینی از توش در میاد. ما در اون نخستین رویارویی‌های اسلام سکولاری دیدار کنار هم گذاشتیم، اما به یه شکل دیگه هم معاویه مسئول خون خلیفه سومه. اون شکل هم این بود که معاویه در دمشق ارتش درست کرده بود، ارتش حرفه‌ای، ولی خلیفه سوم ارتشی نداشت. درخواست کرد، التماس کرد که نیرو بفرست از من دفاع کنه، و قاعدتا باید این کار میکرد. اون نیرو فرستاد، گفت میرید اطراف مدینه اردو میزنید ولی داخل مدینه نمیشید. نگید ما حاضریم، معاویه غایبه، و اگر بود این تصمیمی که ما گرفتیم میگرفت. نه، من حاضرم، شما غایبی. همینطور هم شد. اینا رفتن تو همه اون ماجرا وارد مدینه نشدن تا خلیفه سوم به شکلی که میدونید کشته شد. و بعد موقعی که حمله کردن به خلیفه سوم، عرضم به حضور شما، نائله همسر خلیفه سوم برای دفاع از جان شوهرش خودشو انداخت روی شوهرش. خلیفه هم اینطور که نقل میشه در حال خوندن قرآن بود، و وقتی که ضربات رو وارد میکردن به بدن خلیفه سوم، 4 انگشت نائله هم قطع شد. بعد اینا پیراهن خونی خلیفه سوم رو و 4 انگشت نائله رو بردن به دمشق و در مسجد اموی دمشق آویختن برای ایجاد انگیزه برای تمرد در مقابل خلیفه چهارم، در حالی که کاملا قدرت داشت معاویه که از جان خلیفه دفاع کنه، حقش هم همین بود. این همه امتیاز که خلیفه به اینا داده بود، واقعا اگه حساب 2-4 تا بکنیم، حق دینی نمیگم، نه حقوقی میگم نه دینی، از نظر عرف اینطوریه دیگه، یکی به یکی کمک بکنه اونم باید جواب بده دیگه، باید جبران کنه دیگه. خب اونم باید از جان خلیفه دفاع میکردن، ولی نکرد. قدرتشو داشت، اطلاع هم داشت، شب و روزم خلیفه منتظر ورود سپاه شام بود، ولی این سپاه وارد مدینه نشد و از جان خلیفه دفاع نکرد. پس اگر نکشته پس چیکار کرده؟ بعدم که حضرت علی ناچار کردن، مجاب کردن اون کسانی که از مصر آمده بودن، چون اونا ادعا میکردن پیرو حضرت علی هست، بعضیشون صادقانه، بعضیشون هم همون بافتی که وجود داشت، مجاب کردن اینا برگردن. وقتی برمیگردن میبینن غلام خلیفه سوم پا به پای اینا داره میاد، وسایلشو جستجو میکنن، میبینن نامه ایست که در اون نامه حکم مجازات و تنبیه و اعدام ایناست به فرماندار مصر، که برمیگردن. و عثمان قسم میخوره که این نامه من ننوشتم و ازش اطلاع ندارم، من معتقدم عثمان راست میگه. کی این کارو کرده؟ همان کسی که شد پدر شاخه مروانی سلاطین اموی، مروان ابن حکم. بعد در جنگ جمل خود مروان ابن حکم با دست خودش طلحه رو کشت. این دیگه متن تاریخ آیا تحلیل نیست. وقتی که دید جنگ جمل کارش یک سره شد، نتونستن کارو پیش ببرن، دیگه طلحه به درد میخورد. طلحه تا موقعی به درد میخورد که در مقابل علی باشه، زد کش و گفت این آخرین خونخواهی من است. عرضم به حضور شما. و به تدریج پله پله، مرحله به مرحله، این حزب مخفی سکولار توانست اول در شام و بعد از جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان در کل قلمرو اسلامی یک قدرت سیاسی ماندگار البته با شعار لا اله الا الله و محمد رسول الله ایجاد کنه، که حالا نحوه عبور از این شعار رو بعدن خدمتون عرض میکنم. اگر سوالی هست من در خدمتون هستم. بفرمایید. کاش
کدامی نوشته بحث
در بحث فرار امویان از شرق خسته شدم چجوری بگم، من متکلمی وحده هم هستم، شما هم که سوال نمی کنید که بقدر آدم تلفظی بکنه. می دونم وقت هنوز هست، چقدر دیگه وقت داریم؟ خسته شدیم.